ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. معرفی نامزدهای نهایی جشنواره شعر فجر. مراسم اختتامیه این جشنواره دوم اسفند در شیراز برگزار می شود. تخصیص منابع کالابرگ برای 70% جامعه. دهم اسفند حساب کالابرگ سرپرستان خانوار شارژ می شود. و تحقیقات ویژه پلیس برای دستگیری قاتل دانشجوی دانشگاه تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض می کنم حضور شما هممیهنان گرامی. به بخش خبری 7:30 رادیو فرهنگ خوش آمدید. با من محمدی همراه باشید. نامزدهای نهایی جشنواره شعر فجر معرفی شدند. دبیرخانه 19 جشنواره بین‌المللی شعر فجر نامزدهای نهایی بخش‌های چهارگانه این جشنواره را در 4 بخش شعر کلاسیک، شعر نو، شعر محاوره و درباره شعر اعلام کرد. آیین اختتامیه این جشنواره پنجشنبه دوم اسفند 1403 در شیراز برگزار می‌شود. قدردانی از 2 ادیب فارسی زبان غیر ایرانی از دیگر برنامه‌های مراسم اختتامیه است. حامد محقق، معاون شعر و ادبیات خانه کتاب و ادبیات ایران.
تعداد کلی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره 2174 اثر بود. در حوزه شعر کلاسیک ما بیشترین تعداد آثار رو داشتیم، 1033 عنوان کتاب. شعر نو که به قالب‌های نیمایی و بعد از نیما می‌پردازد 855 اثر رو در دبیرخانه دریافت کردیم. در بخش درباره شعر 210 اثر و بخش شعر محاوره هم 74 اثر رو در دبیرخانه ثبت کردیم.
دبیرخانه 42 دوره جایزه کتاب سال نامزدهای گروه علوم خالص این جایزه را معرفی کرد. این دبیرخانه 20 اثر در موضوعهای کلیات و تاریخ علم، ریاضیات، فیزیک، هیئت و نجوم، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی را به عنوان نامزدهای نهایی گروه علوم خالص 42 دوره جایزه کتاب سال اعلام کرد. آیین پایانی جایزه کتاب سال اسفند ماه برگزار می شوند. آیین اهداء نشان و جایزه پارسی جان در حوزه هنری برگزار شد. این نشان به یکی از فیلم‌های نمایش داده شده در جشنواره فیلم فجر اهدا شد. ناصر فیض، مسئول پاسداشت زبان فارسی در حوزه هنری.
5 فیلم به بخش نهایی رسیدن از حدود 30 فیلم، یعنی کاندیدا شدن برای گرفتن اون نشان پارسی جان که به یک نفر تعلق میگیره. نشان پارسی جان اون یک نفر، اون یک فیلم، فیلم بچه مردمه که به جهت همین ویژگی هایی که عرض کردم که زبان فارسی براش چقدر دغدغه است، چقدر به زبان فارسی توجه داره، چقدر ظرفیت های زبان فارسی رو ما در این فیلم میبینیم، چقدر درست استفاده شده از همه جنبه های زبان و چقدر تونسته مخاطب جذب کنه با این نوع استفاده از زبان فارسی.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تخصیص منابع کالابرگ برای 70% جامعه خبر داد. آقای میدری گفت دهم اسفند حساب کالابرگ سرپرستان خانوار شارژ می شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه هموطنان 3 دهک اول درآمدی نفری 500 هزار تومان یارانه دریافت می کنند افزود دهک های 4 تا 7 هم نفری 350 هزار تومان اعتبار کالابرگ دریافت می کنند. به گفته یه وزیر، منابع عیدی بازنشسته ها نیز پیش بینی شده است.
تامین اجتماعی هم رسما اعلام کرده که ما منابع نداریم. نه دیگه، حالا این موانع در واقع برداشته میشه و انشالله مشکلی در پرداخت عیدیه بازنشستگان ما بله. حالا بر اساس همون در واقع روالی که در سالهای گذشته وجود داشته امسال داده میشه. حالا این تاریخ دقیقش رئیس سازمان تامین اجتماعی اعلام میکنه.
ایران مقصد درمان زوجهای نابارور از 23 کشور دنیا. رئیس پژوهشگاه رویان میگوید در سال گذشته بیش از 500 زوج نابارور از 23 کشور دنیا برای درمان ناباروری به ایران سفر کردند. به گفته آقای شاهوردی، اردیبهشت سال آینده ایران میزبان دانشمندان حوزه ناباروری و سلول درمانی در جزیره کیش خواهد بود.
دوستان این ایده به ذهنشون رسید، منطقه وانا، همون منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا کشورهای مستعدی هستن، محققین بزرگی رو دارن. اگر ما بتوانیم با این استعداد و توانایی که در کشورمون هست اینها رو دور یک میز جمع بکنیم، من فکر میکنم در قالب یک شبکه علمی وانا اتفاق بزرگی برای این منطقه میفته که هر ساله در قالب یک کنگره این افراد بتونن در کنار هم جمع بشن و برنامه های خاص علمی رو هم در پژوهش هم در آموزش تو دستور کار خودشون قرار بدن و اجرا بکنن.
حضور 480 تیم از 8 کشور در مسابقات فیراکاپ آزاد ایران. نایب رئیس فدراسیون جهانی روباتیک و هوش مصنوعی فیرا در این باره گفت رقابت‌های فیراکاپ آزاد ایران در سه بخش اصلی فیرا پرنده، فیرا چالشی و فیرا دانش آموزی و در قالب 22 لیگ مختلف برای دانش آموزان زیر 14 سال، دانش آموزان 14 تا 18 سال و همچنین دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های مرتبط با علم روباتیک و هوش مصنوعی برگزار خواهد شد. آقای صادق نژاد افسود، برگزیدگان این رقابت‌ها جواز حضور در 30مین دوره مسابقات جهانی روباتیک و هوش مصنوعی فیرا در کره جنوبی را کسب خواهند کرد. 12مین دوره مسابقات بین‌المللی فیراکاپ آزاد ایران از 26 تا 29 فروردین سال آینده در تهران برگزار خواهد شد. آغاز پویش بیاپای تخته در هفته جوان. دبیر شورای عالی جوانان و نوجوانان با اعلام این خبر گفت این پویش با مشارکت سمنها و تشکلهای جوان مردمی با هدف ساخت مدرسه در مناطق کم برخوردار کشور فعالیت خود را آغاز کرد. علیرضا رحیمی، دبیر شورای عالی جوانان و نوجوانان:
ما جوانان بسیاری رو داریم که عمران خوندن، معماری خوندن، رشته های مرتبط دارن. جوانهای بسیاری داریم که خارج از ایران هستند و دلشون همچنان با ماست. اینجا دلشون به عشق ایران و آینده ایران داره میتپه. داریم دعوت میکنیم در یک پویش ملی و غیر دولتی که توسط خود جوانها داره شروع میشه، که در کنار رئیس جمهور، همراه با رئیس جمهور، به امید یک فردای بهتر، پویش جوانان ایران همگام با رئیس جمهور است برای مدرسه سازی با عنوان بیا پای تخته. و این بیا پای تخته پیغامی است به همه جوانان ایران که مشارکت بکنن در ساخت مدرسه برای آینده کشور.
فرمانده انتظامی تهران گفت پلیس به صورت ویژه در حال تحقیق بر روی عاملان قتل دانشجوی دانشگاه تهران است. به گفته سردار محمدیان، نتیجه پیگیری ها به مردم اعلام می شود.
پیگیری های صورت گرفته درباره قتل دانشجوی دانشگاه تهران موضوعی بود که در گفتگوی ویژه خبری به آن پرداخته شد. سردار محمدیان، فرمانده انتظامی تهران، در مورد آخرین اقدامات پلیس برای بازداشت قاتل دانشجوی دانشگاه تهران گفت پلیس با جدیت و به صورت ویژه در حال تحقیق است و نتیجه نهایی به مردم اعلام می شود.
همین لحظه هم همکاران من در ماموریت هستند. امیدواریم که هر لحظه بتونیم که اخبار خوب را به مردم خوب و عزیزمون اعلام میکنه.
آقای حبیبا، معاون وزیر علوم، نیز ضمن اشاره به دستور جدی رئیس جمهور برای پیگیری ابعاد حادثه گفت به منظور اقدامات پیشگیرانه معایب فنی محل تردد دانشجویان از جمله روشنایی و دوربین های نظارتی برطرف شده است.
بنا شد در مبادی ورودی و اطراف خیابان های مربوط به منتهی به کوی دانشگاه تهران دوربین هایی رو جهت نظارت و جلوگیری از عواقب ناگواری که امروز پیش چند روز پیش اومد به اصطلاح مستقر بشه.
آقای حسینی سرپرست دانشگاه تهران هم در ادامه گفتگو ضمن تاکید بر اقدامات جدی پیشگیرانه گفت قبلا مکاتبات برای رفع معایب فنی و محیطی خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف دانشگاه انجام شده که ضرورت داشت بیشتر به آنها توجه شود.
به شکل پیگیری‌ها میتونست به گونه دیگری هم باشد. دانشگاه در این ارتباط اقداماتش رو انجام داده، یعنی مکاتباتش رو انجام داده و پیگیری های خودش رو انجام داده، ولی خب متاسفانه به این نقطه خط شده و ما واقعا امروز شرمنده دانشجویان هستیم.
در آخر فرمانده انتظامی تهران خاطر نشان کرد طبق آمارها برخورد و مجازات مجرمان خطرناک در اولویت پلیس و دستگاه قضا است و در حال حاضر نیز نتایج موثری داشته.
همین سرقت زورگیری حالا اگر منتج به برحال در گذشتهشون نشده بود، این نوع سرقت های ما 32% کم شده، چرا که خود ما و فرمانده کل فراجا همه تاکیدمون روی این سرقت های خشنه. 3 نفر مامور ما تو همین درگیری ها شهید شده برای تامین امنیت، ولی به هر حال یه جای ممکنه یه حادثه پیش بیاد که ما شرمنده مردم بشیم. انشالله که بتونیم با کشف جرم از این شرمندگی خارج بشیم.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس هم گفت در حال بررسی هستیم و با هر گونه سهل‌انگاری و ترک فعل‌ها برخورد می‌شود. مهدی کریمی صبا، خبرگزاری صدا و سیما.
اعزام دانشجویان عمره گذار به سرزمین وحی تا پایان بهمن ادامه دارد. به گفته رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، از مجموع 4000 عمره گذار دانشجویی، 3300 عمره گذار در قالب 29 کاروان به سرزمین وحی اعزام شدند که از این تعداد 1700 نفر در قالب 15 کاروان به کشور بازگشتند.
وقتی اسمش در میان پذیرفته شدگان عمره دانشجویی اومد، باور نمی کرد که این دعوت نصیبش شده باشه.
سعادتی نصیبمون شد که تونستیم توی اون قرعه کشی از بین چندین 130,000 نفر اسممون در بیاد. از همون لحظه اشک شوق من سرازیر شد.
در این سفر 5 روز از عمر خود را در شهر پیامبر سپری کردند.
خاص این حس حضورمون توی شهر مدینه،
مسجد نبی رفتیم، چه روزه رضوان قسمتمون شد.
سفری که شما اون انس و الفت جوانی ها با خدا رو داری از نزدیک میبینی و ازشون چیز یاد میگیری.
و حالا کوله بار بسته و زمان مهمانی رسول خدا پایان یافته بود.
خدا حافظ مدینه.
واقعا از همین الان بگم دوباره دوستان برگردم.
از کنار بقیه که رد میشه واقعا غم غربت خیلی حس میشه.
دانشجویان بعد از ودا با مدینه النبی شهر پیامبر برای انجام عمره مفرده رهسپار مکه مکرمه شدند. حجت الاسلام شجاعی، روحانی کاروان عمره دانشجویی:
کسانی که در مکه حضور پیدا میکنن از اینجا نیت میکنن عمره مفرده به جا میآورن قربتن الالله.
و لبک گویان با جامعه سپید احرام پا به سرزمین عاشقی میگذارن.
خیلی خوشحالم که این سعادت نصیبم شده. تو این سن کم دارم میرم به خونه کعبه.
احساس میکنم که به خدا نزدیکتر شدم.
من واقعا فکر میکردم، اصلا باورم نمیشه که الان اینجا.
شلوغه، خیلی زیاد گرمه، خیلی زیاد، ولی خب خیلی لذت داره و همیشه دورای آخر که میرسه یه دلتنگی عجیبی میاد دیگه.
خواسته هایشان را در پیشگاه خداوند بیان کردن.
آرزو کردیم برای سلامتی بیماران.
ظهور آقای امام زمان رو میخوام. عاقبت به خیری همه ما رو از خدا میخوام.
تجربه ای که برای همیشه در قلبشان ماندگار خواهد بود.
تا پایان ماه شعبان 4000 دانشجو برای انجام عمره مفرده به سرزمین وحی اعزام می شوند. امیری، خبرگزاری صدا و سیما.
آموزش زبان‌های غیر انگلیسی از سال آینده در مدارس تدریس می‌شود. رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت این طرح شامل دبیرستان‌های دوره اول و دوم دولتی و غیر دولتی می‌شود. به گفته آقای لطیفی، آموزشگاه‌های زبان هم در اجرای این طرح با مدارس همکاری خواهند کرد.
دوازده سال یکی از تصویب طرح آموزش 5 زبان غیر انگلیسی در مدارس می‌گذره. احمد عابدینی، معاون سابق شورای عالی آموزش و پرورش.
آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و روسی.
اما دانش آموزان هنوز در انتظار اجرا.
من زبان ایتالیایی خیلی دوست داشتم، ولی خب تو مدرسه نبود، رفتم آموزشگاه یاد بگیرم.
معلم هم همچنین.
قرار بر این بود که اگر تعداد 15 تا از دانش آموزا متقاضی یک زبان خارجی باشن، براشون کلاسی برگزار بشه.
دلیلش رو مدیران در نبود امکانات آموزشی،
لابراتوار زبان کو؟ آزمایشگاه زبان کجاست؟ کارگاه زبان ورکشاپش کجاست؟
و کمبود دبیر زبان میدونن. درخواست معلم مثلا فرانسوی بکنی از اداره به شما میدن؟
بعید میدونم، واقعا نیست. الان میگم جذب دبیر انگلیسی هم برای مدرسه سخته.
آموزش زبان آلمانی و فرانسوی حالا از امسال در برخی مدارس غیر دولتی شروع شده. احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی آموزش و پرورش.
تقریبا در 4 تا استان، در هر استان 2 تا مدرسه دخترانه و پسرانه. اینو به صورت پایلوتی اجرا داریم میکنیم.
اما در مدارس دولتی چی؟
خبری از این 5 زبان نیست.
هیچ زبانی نده، میشه زبان فارسی و انگلیسی.
آموزش زبانهای غیر انگلیسی قرار از سال تحصیلی آینده در تعدادی از مدارس دولتی هم آغاز بشه، البته با تأمین معلم و تغییر برنامه درسی. علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
سعی کردیم اون دسته از مهارت‌ها و توانمندی‌هایی که هر کسی نیاز داره برای اینکه بتونه یک ارتباط خوب برقرار بکنه، اونها رو در واقع در نظر بگیریم.
آموزشگاه‌های زبان هم قراره به کمک مدرسه‌ها بیان. محمود امانی، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش.
اگر دانش آموزی خواست که مثلا زبان دیگری بخونه که در مدرسه‌اش ارائه نمیشه، خواندن این درس در اون مؤسسات به منزله اینه که این واحد رو الان گذرونده.
مؤسساتی که زبان آموزایی با کمتر از 20 سال سن دارن باید از آموزش و پرورش مجوز بگیرن. احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی آموزش و پرورش.
چه اونهایی که غیر مجازن، چه اونهایی که از سایر دستگاه‌ها که نمیتوانستن مجوز صادر کنن، مجوز صادر کردن. 3 ماه در اونجا بهشون اجازه خواهیم داد که خب متناسب با مجوزهای آموزش و پرورش بیان، از آموزش و پرورش مجوزهای لازم رو بگیرن. در غیر این صورت خب این پلمپی که از طریق دستگاه‌های زیرفت انشالله این پلمپ اتفاق خواهد افتاد.
تحریک آموزش و پرورش میگه با اجرایش زبان انگلیسی دیگه زبان خارجی انحصاری در مدارس نخواهد بود. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر توسعه گردشگری دوستدار کودک و خانواده در کشور تاکید کرد. گردشگری دوستدار کودک تجربه خوشایند برای کودکان خلق می کند و سواد میراثی و گردشگری آنها را برای سفر ارتقا می دهد.
در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران به گردشگری کودک توجه شده بود. جهانی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان گیلان.
ما هم تو بست کارگاه آموزشی برای گردشگری کودک، همکاران ما در مؤسسات آموزشی اینجا کارگاه گذاشتن، پنل پرسش و پاسخ گذاشتن، هم در بخش حوزه خوراک آشپزی هم برای بحث کودک، آشپزی کودک هم برنامه داشتیم.
عرفه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان به معرفی غذاهای متنوع گیلانی برای کودکان پرداخته بود. نجاتی، کارشناس و پژوهشگر شهر جهانی خلاق خوراکشناسی رشت.
در واقع پیام اینه که مادرهای عزیز، پدر مادرهای عزیز از بچگی بتونیم به بچه‌ها چیزهای ارگانیک رو بدیم.
عرفه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرمانشاه نیز بخش ویژه‌ای برای آشنایی کودکان با میراث فرهنگی این استان تدارک دیده بود.
من این کارسی طاق بستان را درست کردم و با این اثر تاریخی آشنا شدم.
اینجا اومدین با این پازلا نقاشی که میکشین چه چیزایی یاد میگیرین از شهرها، مخصوصا آثار تاریخی؟
مکانهای گردشگری خیلی زیاده توی شهرهاشون، استاناشون و اینها.
به تمدن ایران، به اینکه تاریخ بزرگی داره
و افراد برجسته.
نشریه ویلکان نشریه‌ای بود که به سواد گردشگری و میراث فرهنگی کرمانشاه برای کودکان می‌پرداخت. مرادی مدیر مسئول نشریه ویلکان:
مجله کودک به صورت ماهانه در کرمانشاه چاپ میشه و یکی از تاکیداتمون بر گردشگری، سواد گردشگری و سواد میراثی برای کودکان.
غرفه‌ای با عنوان گردشگری کودک و خانواده نیز به معرفی ظرفیت‌های پوشاک و فرهنگ اقوام ایرانی، غذاهای ایرانی، میراث فرهنگی ایران، مقاصد گردشگری طبیعی و تاریخی ایران می پرداخت. زمانی کارشناس گردشگری کودک و خانواده:
توی این کنسرسیوم با استفاده از ذی‌نفعان مختلف بتونیم در مسئولیت‌های اجتماعی مثل تفکیک پسماند به کمک شهرداری‌ها، به مباحث آموزشی، معرفی مقاصد، ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی، میراث فرهنگی ملموس و ناملموسمون مثل سبک غذایی، مثل فشن، مثل انواع پوشاک و فرهنگ‌هایی که داریم و زنده نگه داریم.
احمد امینفر، خبرگزاری صدا و سیما.
جشنواره غذاها و خوراک‌های محلی به عنوان عامل کلیدی در ترویج فرهنگ می‌تواند به جذب گردشگران و تقویت اقتصاد محلی کمک کند. بر اساس نظر کارشناسان میراث فرهنگی، در ایران بیش از 209 انواع خوراک محلی وجود دارد که میتواند ظرفیت خوبی برای توسعه صنعت گردشگری داخلی باشد.
برگزاری یک همایش یک روزه در مجموعه سعدآباد برای معرفی غذاهای باستانی ایران و در حاشیه آن فرصت چشیدن طعم آش بهار کرمانشاه با سابقه 1000 ساله.
شب اول بهاری که دارن این آش حلیم کردی درست میشه.
ترکیباتش چیه؟
از بلغور گندم استفاده میشه داخلش، حبوباتش فقط نخود و لوبیا.
آش نمیشولک هستش و بالای 2000 سال قدمت داره و ما این آش رو دوباره احیا کردیم و بازسازیش کردیم.
شناسایی بیش از 171 نوع غذای باستانی ایرانی نشان از تنوع غذاها و شیرینی های سرزمین ایران دارد. سارمی، دبیر جشنواره:
اومدیم یک سری غذاهای باستانی رو با اشخاصی که اینها رو زنده کردن آماده کردیم برای اینکه بتونیم به دنیا معرفی بکنیم.
تلاش مسئولین برای ثبت ملی و جهانی هر کدوم از این خوراکی‌ها میتونه برگی از هویت و اصالت ایرانی‌ها رو به مردم جهان معرفی کنه. سمانه طهماسبی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما پیشبینی هواشناسی درباره بارش در مناطق غربی و جنوبی: بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، امروز با ورود موج بارشی به کشور، برخی نقاط استانهای غربی و جنوب غربی بارندگی خواهند داشت. بارش‌ها فردا نیمی از استانهای کشور را فرا خواهد گرفت. توضیحات خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز بعد از ظهر با ورود سامانه بارشی، مناطقی از استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، استانهای مرکزی و همدان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلوبای رحمت و بوشهر، فارس، کرمان و شرق هرمزگان بارش باران و برق و وزش باد در استانهای جنوبی همراه با رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد سبب گرد و خاک خواهد شد. روز دوشنبه فعالیت این سامانه بارشی علاوه بر این مناطقی که گفته شد، استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، سواحل دریای خزر، شرق و شمال شرق کشور رو در بر میگیره. اما طی 3 روز آینده در جنوب شرق و جنوب کشور و روز چهارشنبه در جنوب شرق و شرق کشور وزش باد شدید خواهد بود و در نقاط مستعد هم سبب ایجاد گرد و خاک خواهد شد. تهران امروز گاهی وزش باد ملایم خواهد داشت. در بعد از ظهر افزایش ابر، بیشنه دما 12 درجه بالای صفر امروز خواهد شد و کمینه دما هم حدوداً به صفر خواهد رسید.
و کتاب آخرین مسابقه به قلم عطیه سادات صالحیان منتشر شد. این اثر در قالب داستانی، تاریخی و دینی و با هدف آشنایی نوجوانان با تاریخ اسلام، مفاهیم مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و کسب توانایی و مهارت کافی برای مقابله با سختی‌ها و مشکلات به چاپ رسیده است. نشر مهرک ناشر این اثر است. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:18 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
خب کارای خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه رفته، بیاین خرید تو تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا، مهد فرش و مهد کالا، 9 صبح تا 1 ظهر تخفیف ویژه مامانا.
یک آپارتمان 2 خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده ای، چون باشلن هر ماه صدها جایزه داره. امروز باشلن بخر، آخر ماه جایزه ببر.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سرای مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
آتیه امن و مطمئن خانوادم دغدغه همیشگی ذهن ماست. در حالی که زمان به سرعت میگذره، نگرانیم که شاید نتونیم آینده ای مطمئن بسازیم. این نگرانی میتونه به سادگی هرچه تمام واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که همین امروز فردایی روشن برای خود و عزیزانتون بسازید. امکان خرید بیمه نامه زندگی بیمه دی از طریق نمایندگی ها و شعب سراسر کشور. مشاهده اطلاعات نمایندگی ها و شعب از طریق اپلیکیشن دیدار با ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای زندگی دی دارید.
بیمه دی. چیابا چیابا
دوچرخه چیابا، همرکاب با فردای ایران.
رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. با ما باشید و فرهنگ را بشنوید.